زاد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
آخر.
با سلام، من فریبرز دارایی هستم، مجری و کارشناس برنامه پرده آخر از رادیو گفتگو در خدمت شما ایم. با عرض تسلیت بابت ایام سوگواری شهادت سالار شهیدان امام حسین علیه السلام، با برنامه پرده آخر از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه پرده آخر، همونطور که شما عزیزان شنونده و علاقمندان به تئاتر پیگیر اون بودید در هفته گذشته، به موضوع تئاتر دینی و رویداد تئاتر صاحب دلا میپردازه با حضور عزیزانی که در این عرصه فعالیت میکنن، هنرمندانی که صاحب نظر هستن در این عرصه، جناب آقای محمود فرهنگ از فعالان با سابقه عرصه تئاتر دینی که مدیریت کانون نمایش‌های مذهبی رو هم در اختیار داشتن و رویداد تئاتر صاحب دلان رو برگزاریش رو بر عهده دارن، همچنین دکتر احمد جولایی که از فعالان و هنرمندان با سابقه این عرصه هستن. در برنامه گذشته در خصوص تاریخچه تئاتر دینی در دنیا صحبت شد و اینکه در تئاتر ایران از چه برهه‌ای تئاتر دینی و مذهبی مورد توجه قرار گرفت صحبت شد و عزیزان به این موضوعات پرداختند. حالا می‌خوایم در این برنامه این بحث رو ادامه بدیم. در ابتدا اگر اجازه بدید من یک سلام و خیر مقدم خدمت مهمانان عزیز داشته باشم تا بحث رو در برنامه پرده آخر آغاز کنیم. جناب آقای فرهنگ سلام، خیلی خوش آمدید و ممنون که بار دیگر این فرصت رو به برنامه پرده آخر دادید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم.
جناب آقای احمد جولایی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی ممنونیم برای حضور مجددتون در این برنامه.
برام خدمت عزیز علی و عزیزانی که صدای ما را از شنونده و امواج شما میشنفن سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم که لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشم و لحظات بهتری در انتظارشون باشه.
ممنون. جان فرهنگ، اگر مایل باشید بحث رو از اینجا آغاز کنیم در مورد رویداد تئاتر صاحب دلان که هفته گذشته هم بهش اشاره فرمودید شما، اینکه دوره اخیرش چگونه خواهد بود، اگر موضوع خاصی هستش که بخواد اشاره کنید، اهداف تغییر کردن یا نه، اهدافی اضافه شدن یا همون اهدافی که پیش از این هم در برنامه قبلی بهشون اشاره کردید در جشنواره اخیر هم مورد توجه قرار گرفتن، در مورد این موضوعات اگر مایل باشید اطلاعاتی رو برای مخاطبانمون داشته باشید.
خیلی متشکرم. خدمت شما عرض کنم که امسال تئاتر صاحب دلان رو ما در 4 بخش دنبال میکنیم. بخش اول خدمت شما عرض بکنم که مجالس تعزیه خواهد بود که بله. در ایام محرم اجرا خواهد شد. 10 مجلس هست که عبارتند از شاه چراغ، مسلم، وهب، دو طفلان مسلم، حر ابن ریاهی، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت ابوالفضل عباس، حضرت امام حسین علیه السلام، بازار شام و وفات حضرت رقیه. این 10 مجلس در فضای تئاتر شهر اجرا خواهند شد و بعد از اینکه این مجالس تعزیه تمام شد در محرم در دهه بعدیش ما تقریبا حدود 8 نمایش خیابانی خواهیم داشت که همه گروه ها اونها هم در همین فضای تئاتر شهر کارهای خودشون رو اجرا میکنن. بخش دوم بخش نمایش صحنه‌ای هستش باید. که حدود 32 نمایش صحنه‌ای انتخاب شده که بخش اعظمش به طور قطع انتخاب شدن، الان دارن هماهنگی‌های خودشون رو برای انتخاب سالن و زمان اجراشون انجام میدن و بخش دوم هم نمایشنامه‌هایی هستن که تمرینات خودشون رو آماده کردن تا بعد از اینکه تمرین نهاییشون به پایان رسید فیلمشون رو ارسال بکنن که مورد خدمت شما از بکنم ارزیابی هیئت انتخاب قرار بگیره و اون آثار هم انشالله برای اجرا آماده بشن. بخش آخری که امسال ما در خدمت دوستان هستیم مسابقه نمایشنامه نویسی هست که امسال بنا شد که یک بخش جدیدی به وجود بیاد و اون هم نمایشنامه نویسی هستش که به 3 نفر هم در واقع رتبه اول، دوم و سوم نمایشنامه‌هاشون هم جایزه داده میشه و هم بعد هم خدمت شما عرض کنم که به چاپ خواهد رسید. و در بعد از این که جشنواره به پایان رسید، حالا ممکنه محرم و سفر و بعد از سفر هم ادامه پیدا کنه چون
شما به واسطه مستحضر... اجراهای عمومی دیدیم.
بله بله، تمام این کارها اجرای عمومی میشه. حالا اون کارهایی که سنخیت داره با محرم سفر اجرا میشه، اون آثاری که جنبه کلی داره و موضوعاتش قابل استفاده در ماهای دیگه هم هستش، ممکنه یک ماه هم بعد از سفر ما داشته باشیم که این رویداد تقریبا 90 روز به طول بیانجامه. و بعد از اینکه جشنواره به پایان رسید ما یک پژوهش میدانی انجام میدیم که اون موقع میشه راجع به این صحبت کرد که ما چند درصد از آثار عاشورایی، چند درصد نبویه، چند درصد علویه، چند درصد از این آثار مربوط به مفاهیم و مضامین قرآنیه یا شخصیت‌های تاثیرگذار در تاریخ اسلام خواهد بود. این برنامه‌ای است که ما داریم. البته یه ویژه‌نامه هم ما هر سال تهیه می‌کنیم که پارسال هم خدمت شما عرض کنم یک کتاب جشنواره تهیه شده که فکر می‌کنم که به دلیل حالا کمبود بودجه و اینها امسال چاپ میشه و امسال هم انشالله اون کتاب جشنواره رو خواهیم داشت و خدمت شما عرض بکنم. یه یادداشت‌هایی هم در این کتاب در مورد تئاتر دینی مطرح هست. اگه اجازه بفرمایید من یک ویژگیر که خدمت شما عرض بکنم که در مورد تئاتر دینی مطرح شده من خدمتتون عرض بکنم و در قسمت بعدی صحبتم بپردازم به اون 4 جلد کتاب ایمانگرای نمایش دینی جهان که آقای دکتر ناظرزاده کرمانی زحمت شو کشیدن. یکی از مطالبی که خدمت شما عرض کنم که آقای دکتر ناظرزاده میفرمایند، میگن که درون مایه نمایش های ایمانگرای دینی در برگیرنده موضوع مذهبی است که خدمت شما عرض بکنم که و واژه‌هایی در این گونه آثار وجود داره در ادبیات نمایشی از جمله قدسی، مقدس، دین، مذهبی، آیین، خدمت شما، ثواب، حاجت، مغفرت، احسان، شفاعت، قربانی، اعتکاف، سقوط، هبوط، صعود، تکلیم و دفاع مقدس، جهاد، شهادت، انتظار، نجات، منجی، ظهور، تجلی، مرگ و دنیای پس از مرگ، جهنم، دوزخ، بهشت، رستگاری، اینها در واقع اصطلاحاتی است که در نمایش های ایمانگرایی مطرحه، که اگر ما به طور جد
در سطح دنیا دیگه،
بله بله، اینها در واقع همون نشانه هایی است که به ما کمک میکنه که نمایش ایمانگرایی دینی رو تشخیص بدیم، دینی رو. که من اگه به یکی از اینا اشاره بکنم، مثلا در مورد حاجت اگه بخوام صحبت بکنم، آقای دکتر زحمت کشیدن موضوع حاجت رو در تمام پژوهش‌ها و متون در واقع ادبیات فارسی کشور از ابتدا تا امروز بررسی کردن و بعد رفتن روی پژوهشگران در واقع کشورهای مختلف این کلمه حاجت رو از ریشه انتخاب کردن و بعد حالا خود این موضوع حاجت رو آوردن قرار دادن در واقع به عنوان یه عنصری که نمایش این ایمانگرا میتونه، این هم یکی از عناصر خدمت شما عرض بکنم نمایش ایمانگرا باشه. البته نکته آخری که میخوام عرض بکنم این است که ما در همه گونه های نمایش و ژانرهای نمایش تا به حال شنیدیم که حماسی هست، کلاسیک هست، کمدی دراماتیک هست، نمیدونم کمدی فارس هست، کمدی سیاه هست، انواع مختلف، ولی آقای ناظرزاده این رو اثبات میکنه که خدمت شما عرض بکنم که نمایش‌های ایمانگرای دینی هم در واقع یک گونه نمایشی است که شاید ما تا به حال نشنیدیم، ولی خب این
پژوهش بحث بوده.
بله بله، ایشون خدمت شما عرض کنم که 7 گونه رو معرفی میکنن، میگن این 7 گونه در واقع نمایشنامه‌های ایمانگرای دینی است: جهاد و شهادت، تسلیم و رضا به مشیت الهی، رستگارگرایی، سوگرنج های دین سروران که همون تعزیه ما میشه و مشهد اردهال و این گونه هایی که وجود داره، نیکوکاری فلسفی و دینی، آرمانگرایانه. اینا در واقع در تقسیم بندی نمایش های ایمانگرای دینی مطرح میشه.
خیلی سپاسگزاریم از توضیحاتی که ارائه دادید. آقای جولایی اگر مایل باشید حالا ادامه بحث رو با شما داشته باشیم. در برنامه گذشته یک نگاه تاریخی داشتید از یونان باستان و اسطوره ها و افسانه ها، و حالا اگر مایل هستید ادامه بحثتون رو داشته باشیم.
خرمی چون باشدن در راه دین، که از بحر حق خون روان گشته است از حلق حسین در کربلا، از برای یک بلا کندر ازل گفته است جان، تا ابد اندر دهد مرد بلا تن در بلا. من عرضم رو میخوام اینجوری ادامه بدم که نمایش به عنوان چیزی که تلاش میکنه بخشی از واقعیت رو، همون مقداری که میتواند، نه همه واقعیت رو، بازسازی کنه، نقش آفرینی کنه در القاء موضوعی، حادثه‌ای، رخدادی یا یک اتفاقی که برای یک بزرگ افتاده. هر قدر جامعه این مرد یا این زن که متوفا یا به زعم ما شهید محسوب بشود، طرفدارانش بیشتر باشند، طبعا دایره مخاطب اون موضوع هم وسیع‌تر خواهد شد. ابتداعا از حادثه نگاری یه بخشی آغاز میشه. ما در تفکر خودمون، در تفکر شیعی، مقتل نویسی رو داریم. نزدیکترین مقتل ها به حادثه اصلی فقط به فاصله 4 ساله، سال 61 حادثه تف یا سال 61 هجری رخ میده. در سال 65 ابن مخنف اولین مقتل رو می نویسد. مقتل به لحاظ واژه و لغت به معنی محل قتل، همونجور که مشهد به معنی محل شهادت هست، ما عادل سازی در عربی می کنیم، اما به یک معنای دیگه یعنی محل گیجگاه، این قسمت از پیشانی که اگر ضربه‌ای به اون بخورد باعث مرگ انسان می شود، اینجا رو هم مقتل گفتن. و بعد اصطلاحی مقتل به معنی کتابی است که در آن حادثه قتلی یا واقعه قتلی رو به نگارش در بیارن. به زبان ساده‌تر مثل یک گزارش قتل میمونه که الان در اداره مثلا آگاهی یا پلیس اینا ما داریم، یک گزارش افسر پلیس کامله که میگه حادثه فلان فلان فلان، یعنی همه ذکر جزئیات رو میکنه که این گزارش تکمیل بشه برای حالا مثلا افراد حقوقی یا کسانی که میخوان تصمیم‌های بالاتر بگیرن. از این منظر ما میخواستیم بعضی از حوادث، چه در مورد آنکیدو باشه، چه در مورد گیلگمش باشه، چه در مورد اوزیریس باشه، چه در مورد هر قهرمانی، به نسبت وسعتی که داشته بازسازی کنیم، به این بازسازی و به این بازانگاشت بپردازیم. هنر وسیله خوبی است، یک اکسیر بسیار بسیار حائز اهمیته. مس رو طلا میکنه اگر اکسیر هنر بهش برسه. یعنی شما یک پدیده تیکه چوب کوچولو که کناری افتاده، این تعبیر یک مجسمه ساز بزرگ رو به کار میبرم، در یک مسیری میرفت، تعداد زیادی سنگ کنار جاده، گفت همه این سنگ ها میبینید؟ گفتم، گفت در دل همه این سنگ ها یک مجسمه نهفته، منتها به شرطی که قسمت های اضافیشو بردارن، یعنی بهترین زیباترین در میاد. پس اکسیر هنر میتواند حادثه ای رو علاوه بر خاطره تاریخ نگاریش به نوعی باز پروری بکنه، به نوعی به خورد مخاطب بده که مخاطب براش جذابتر، جالبتر، قابلیت شنیدن بیشتر و طبعا آموزنده تر باشه. ما وقتی از این منظر نگاه میکنیم به دیدگاه هایی میرسیم، مثلا فرض میگیم افلاطون. افلاطون به عنوان مبدعان کسانی که هنر یا فن، که در ادبیات عرب الان ما به هنر میگیم فن، به هنرمند میگیم فنان، کلن حتی ما به واژه مثلا چیزایی که قدیمی و عتیقه هستن در ادبیات عرب یا معمولا تراس میگیم، یعنی چیزی که به ارث رسیده، میراث از گذشته است. بعضی وقتا واژه مزخرف به کار میبریم، یعنی چیزی که زخرفی است، چیزی که زیرخاکی است، چیزی که عتیقه است. منتها ما واژه مزخرف معمولا به یه اسم دیگه میشناسیم، با یه بار معنای دیگه میشناسیم. الا ایه حال، افلاطون اولین بار هست که هنر رو به عنوان این اکسیر شناسایی میکنه، میگه اگر بخواد این اتفاق بیفته. بعد یه شاهد مثال میزنه، میگه اگر یک تخت در نظر بگیریم، الهام رو اصلا اینجایی نمیدونه، میگه این یک فرضیه است که الهام از جای دیگه است. او بر اساس همون نگاه عالم مسل که خودش داره میگه این الهام الهامیست فرزانه فرهیخته از یک جایی که به یه شخصی که لایق باشه الحاق میشه، یعنی هنرمند، حالا به اصطلاح، یا به اصطلاح او یک کسی که تخنگر هست. بعد اون تخت از الهام به یک تختی تبدیل میشه که یک نجار میسازدش به عنوان یک ابزار که ما در محیط زنیستمون استفاده میکنیم. حالا اگر اون تخت ساخته نجار مورد تقلید یک نقاش قرار بگیره، طبعا نقاش یه بار دیگه همون تخت رو، در اینجا افلاطون اعتقادش بر اینه اونی که ایده ازلی و ایده بزرگ رو تبدیل به یک شی کاربردی میکنه بر اساس استفاده‌ای که از تخت میبره، یعنی یک ایده رو تبدیل به یک کارکرد و یک کاربرد اجتماعی تبدیل میکنه، ارزشش به مراتب از نقاشی که اینو از یک دوباره ایده بردازی میکنه یا مثلا دوباره باز پروری میکنه بیشتره. به همین خاطر هست که افلاطون هنرمند رو از مدینه فاضله اخراج میکنه، میگه آنها تولیدگر نیستن، آنها یک تولید رو دوباره چیکار میکنن؟ باز تولید میکنن، یعنی به اصطلاح فقط مهندسی معکوس میتونن، حالا اگر بخوام تحت لفظی بگم، انجام میدن. در حالی که شاگرد ایشون ارسطو این نگاه رو نداره. ارسطو تا زمانی که افلاطون زنده بود بر اساس اصول نظام اخلاقی یونان مسکوت گذاشت موضوع را. اما به معنی که افلاطون فوت شدن، ارسطو که دیگه حالا مطلق الانان بود و به عنوان یک مفسر، یک فیلسوف میخواست دیدگاه های خودش رو مطرح کنه، گفت اتفاقا این نقاش هست که یک بار تخت رو از نظر میگذراند، به درون میبرد، با اون تجزیه و تحلیل میکند، بعد به مایچه هاش فرامین میدهد و تخت رو بازسازی میکند. پس ارزش او از کار اولیه حتی شاید یا ثانویه که نجار باشه بیشتره. پس اولین کسی که باید وارد مزینه فاضله بشه هنرمنده. حالا اگر این مسئله که ساختار تئاتر ارسطویی رو به اصطلاح شکل داد، یا تئاتر اوجگاهی ما بهش میگیم، که سالیان سال استمرار داشت تا آن که یه شخصیتی مثل پیسکاتور پیدا شد، و پیسکاتور وقتی که تمرینات انجام میداد، این نگاه که ما باید خود را جای قهرمان بدانیم و حتما اون اثری که در قهرمان یا در بینندهی که خود رو جای قهرمان گذاشته اتفاق بیفته، یا به عبارت ساده تر کاتارسیس که به زبان فارسی ما پالوده شدن هست، یعنی لذت تراژیک از یک حادثه ببره، این رو زیر سوال برد. گفت ما هممون باور داریم الان اینجا مثلا اول محرم 1399 هست ما یا 1400 هست، ما اینجا نشسته ایم در تهرانیم و اینجا مثلا سالن حالا مثلا حافظ هست یا سالن مثلا وحدت هست. چرا خود رو باید بیشتر از یه بار گول بزنیم؟ ما حق داریم یه بار خود رو گول بزنیم، الان بریم به دنیای روم، به آثاری از یونان و هر جای دیگه، اما همواره نباید غرق بشیم، چون غرق شدن و استغراق باعث ضرر به مخاطبه. پس همواره باید اکتیویته ذهنی و فعال عقلیمون رو به کار بندازیم. این رو البته هیچ وقت پیسکاتور به صورت یک مانیفست تبدیل و تنظیم نکرد. شاگردی داشت به نام آقای برشت، برشت این رو به مرحله ظهور رسوند و بعد برشت همواره بین نقش و بازیگر، بین صحنه و تماشاگر، در حالی که تا قبل از این اوج خوبی وقتی است که فاصله بین صحنه و تماشاگر صفر شود، یعنی تماشاگر خود رو در دل بازی ببیند، جزء بازی ببیند و بازی رو به باور خود بباوراند، در حالی که الان فاصله هر چقدر ایجاد میشد و با تعقل نگاه میکرد که همواره به او بگوید مخاطب عزیز، تو داری یک نمایش میبینی، حادثه اصلی نیست، این یک بازسازی از یک حادثه اصلی است. و به همین خاطر همواره بر نقطه عقلیش تأکید میکرد. حالا بگذاریم، البته بعضی وقتا گروه ها کنارت داره سالن خروجیش این مقدار سنگ میریختن که تماشاگری پروپاگاند شده حالا تایید و تحریک بکنه، خودشو سنگی بزنه، شیشه بشکنه یا بازار دیگه، اما من این بحث رو ندارم. همین آدم علارغم این که اینقدر علاقمند به این مسئله هست، میگه انسان در حین تحول انسان به عنوان عاملی ثابت است. اینو میپذیره، انسان اولیه ما، انسان حالا، البته ما دیدگاهی داریم که میگن یک مرکز عقلی ما داریم که رو به تکامل هست و مرتبا ازدیاد نسل و ازدیاد دانش به نسل بعدی هم به عنوان بخشی از ارثیه میرسد، اینو یک نظریه است، اما هنوز از نظر بجره تجربی به اثبات نرسیده. اما برشت میاد تئاتر خودش رو در مقابل تئاتر ارسطویی که بر مبنای رشد و پیشنهاده، ارسطو فقط رشد میده، شخصیت رو رشد میده و بعد پیشنهاد میده که چگونه باشیم، چگونه زیست بکنیم، که این اتفاق برای ما نیفتد. اون برعکسه، اون مونتاژ و مجادله رو یعنی انتخاب میکنه. اساس تئاتر اپیزودی که برشت مجادله است و البته مونتاژ، یعنی صحنه صحنه رو با هم مونتاژ میکنه، ما رو میخواد بر اساس این مونتاژ ها به یک نقطه حتفی که خودش دلش میخواد برسه. مثلا شویک در زمان جنگ که میخواد بگه این دیگه بر اساس دوران جنگ اون نشده، یا خود مثلا آثاری که خود خانم ایشون بازی میکنه، یعنی نن دلاور، زنی که خیال میکنه در میدان جنگ میشه به سبب غنایم شد، در حالی که میدان جنگ تمام غنایمش رو از دستش میگیره. برجت برش میگه که تنها زمانی که واقعیت آموزش داده میشه بعد میتوان واقعیت رو از نو ساخت، یعنی به نوعی بازسازی یک حادثه است. خود اون صحنه، خود اون اتفاق در اون روز مثلا چند شنبه در فلان سال اتفاق میفته، میگه این یک واقعیته. انسانی که اومده به عنوان مخاطب این تئاتر دارای یک رشد عقلی میشه، یعنی از یک درجه بالاتر میره و این حاصل این اتفاقه.
بسیار سپاسگزاریم به خاطر فرمایشاتتون. اگر اجازه بدید به همراه مخاطبان عزیز برنامه پرده آخر مجالی رو از اتاق فرمان داشته باشیم، با ادامه برنامه در خدمت شماییم.
خشم
شنوندگان عزیز، با برنامه پرده آخر از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم، با حضور آقایان محمود فرهنگ و احمد جولایی از هنرمندان، پژوهشگران و فعالان با سابقه عرصه تئاتر و تئاتر دینی. در بخش ابتدایی خب عزیزان صحبتهایی رو فرمودند. آقای محمود فرهنگ به تئاتر صاحب‌دلان اشاره کردند که دوره اخیرش چگونه برگزار میشه. در خصوص پژوهشی صحبت کردند که دکتر ناظرزاده کرمانی انجام دادند در زمینه تئاتر دینی در دنیا، و آقای جولایی هم در خصوص قیاس و شکلگیری اصلا تئاتر برشت و قیاسش با تئاتر ارسطویی و سابقه و سابقه‌ای که داشته صحبت‌هایی رو ارائه کردند. آقای فرهنگ، اگر مایل باشید در خصوص پژوهش و پژوهش در تئاتر دینی و همون پژوهشی هم که اشاره فرمودید آقای دکتر ناظرزاده کرمانی انجام دادن که بسیار هم میتونه ارزشمند باشه، در مورد این موضوع اگر مایل باشید صحبت رو ادامه بدید.
خیلی متشکرم. خدمتتون عرض کنم که همیشه فعالیت‌های مهمی که میخواد در عرصه تئاتر اتفاق بیفته، چه در ایران چه در جهان، احتیاج به یک پشتوانه در واقع پژوهشی داره.
دقیقا.
که این کمک میکنه به این که اولا ما نشانه ها و راه و مسیر رو بشناسیم و ضمناً با تجربه های دیگران آشنا بشیم، و این مستلزم این است که یک حرکت جدی و یک تلاش و کوشش بسیار سطوری اتفاق بیفته. خب طبیعی است بعد از انقلاب اسلامی در این 40 سال هنرمندایی که علاقمند بودن در این گونه کارها فعالیت بکنن، آثار فاخری رو تولید بکنن، همیشه این سوال برای اونا مطرح بود که آقا حالا چون مثلا کشور ما جمهوری اسلامی مثلا انقلاب شده، اینها به این نوع نمایش ها گرایش دارن، و ما که تئاتر اصلا کلن از ابتدا دینی بوده، لازم نیست که ما اصلا بگیم تئاتر دینی. خب ما این سوال رو چند سالی هی با پژوهشگران مختلف و نشستهایی که ما داشتیم مورد بررسی قرار دادیم، دیدیم که با حتی نشستهای پژوهشی هم این امکان نداره که به این پاسخ بسیار جدی ما برسیم و مطرح بکنیم. به همین جهت واقعیتش با تقریبا با 10 نفر از پژوهشگران برجسته ما وارد گفتگو شدیم، نشست‌های مختلفی داشتیم و خدمت شما عرض کنم که بالاخره به این نتیجه رسیدیم که با صحبت‌هایی که با آقای دکتر ناظرزاده کردیم، ایشون گفتن که من یک پژوهشی دارم که تقریبا حدود 20 سال عمرم رو برای این پژوهش گذاشتم، و وقتی که رفرنس ها و عنوان ها و فهرست کارش رو مطرح کردن، ما هم یه سری نکاتی رو مطرح کردیم. آقای خدمت شما عرض بکنم که معزنی بنده، بعضی از دوستانی که خدمتشون بودیم و بعضی از مدیرانی که علاقمند بودن این پژوهش اتفاق بیفته، بالاخره ما به این نتیجه رسیدیم که عنوانی به نام نمایش ایمانگرای جهان مطرح بشه.
بله.
که در این پژوهش بزرگ مسئله اجراها در سراسر جهان مطرح میشه، ادبیات نمایشی مطرح میشه، ساختارها مطرح میشه، گونه‌ها مشخص میشه، تکنیک‌های نمایشنامه نویسی تو این زمینه مطرح میشه، و به هر حال ایشون پذیرفتن و تقریبا حدود 3 سال و خورده‌ای برای جمع‌آوری این پژوهش و نوشتن بعضی از این بخش‌ها، ترجمه بعضی از این آثار، خدمت شما عرض کنم که استفاده از کتابخانه‌ای که در فرانسه بود، بالاخره ایشون خدمت شما عرض کنم که این کار را آماده کردن و حدود 3.5 سال نزدیک به 4 سال ویرایش و خدمت شما عرض کنم ویراستاری این کار طول کشید و الان تبدیل به 4 جلد در واقع کتاب شده، و که یکی از منابع و پشتوانه‌های نمایش ایمانگرای جهانه، که وقتی که شما به این کتاب نگاه میکنید میبینید که یک چشمانداز بسیار وسیع و عمیق در مورد تولیدات نمایش‌های مذهبی دینی و برای ترویج دین، خیلی از کشورها حدود 1500 سال تلاش کردن، نمایشنامه‌هایی نوشتن، و هنوز این نمایش‌ها داره در امریکا، در افریقا و در خیلی از کشورها هنوز داره اجرا میشه. یعنی دولت‌ها تلاش می‌کنن برای اینکه موضوع دین توش مطرح بشه، حالا یا در بخش مسیحیت که به طور جدی در امریکا مطرح هست، بله. روش سرمایه گذاری بکنن.
خب واقعا جاش خالی بوده همچین پژوهشی، بله. خیلی